وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان محترم. در ادامه نقش اسماء الحسنا در بندگی و زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این جلسه در ادامه بررسی اسماء الحسنا در سوره حشر به اسم الجبار رسیدیم. الجبار برای خداوند در قرآن فقط یک جا مطرح شده که در همین سوره حشر هست، در آیه مشهور پایان این سوره که خداوند می‌فرماید هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الجبار فقط همین جا برای خدا استفاده شده. البته برای کسانی غیر از خدا هم کلمه جبار به کار رفته که وجهه منفی داشته برای غیر خدا، یعنی برای انسان‌ها یا موجودات دیگر. همینجا مشخص میشه که الجبار وقتی برای خدا استفاده میشه مطلقاً میتونه جزء اسماء الحسنا تلقی بشه، یعنی حسناست، زیباست. اما برای دیگر موجودات علی‌الظاهر وقتی استفاده میشه حداقلش اینه که غالبا منفی است و شاید کلا منفی باشه، که در قسمتی از این بحث بهش خواهیم پرداخت که جبار به نسبت سایر موجودات چه جلوه‌ای و چه صفتی میتونه داشته باشه. در مورد معنای زبانی یا معنای لغوی کلمه جبار در معاجم و قوامیس لغوی اومده که گفتن جبره، یجبرو، جبرن یا جبورن. حالا کسانی که مقداری با عربی آشنا هستند یا اساتید و کارشناسان عربی یا مشایخ و طلاب میدونن که در قوامیس فعل ماضی، فعل مضارع و مصدر به همین شکل میاد، جبر و یجبر و جبرن و جبورن. این ریشه با این صیغه بر دو معنا دلالت داره. یک، استخوان شکسته را بست. یه استخوانی که شکسته باشه رو وقتی میبندن با یه چیزی که میتونه یه آتل یا یه پارچه یا یه تیکه چوب باشه، به این عملیات میگن جبره. همچنین اگه دو تا استخوان شکسته رو کنار هم میذاشتن عرب ها برای اینکه جوش بخوره، حالا بعد از اینکه بستن، بعد از مدتی که خود اون استخوان جوش خورد به هم چسبید، به صورت لازم و نه متعدی میگن جبر العظم، اون استخوان جوش خورد، به هم دیگه متصل شد. پس حالت اول اینه که شخصی که میاد دوتا استخوان را کنار هم میذاره و سعی میکنه با یه آتلی یا پارچه یا اونو محکم ببنده که از جاش تکون نخوره، به خود این عملیات بستن استخوان شکسته میگن جبره. و وقتی استخوان جوش خورد به هم متصل شد، به خود استخوان هم میگن جبره، یعنی جوش خورد. و مشهور است در کتابهای دینی که میگن جبیره، یا در باب مصر مصحب الجبائر یا جبیره، این که انسان میتونه بر جایی که بسته به خاطر زخم یا شکستگی میتونه بر اون مصحب کنه، با اون پارچه یا اون آتل یا اون تکه چوب یا اون مادهی که به پشت اون زخم یا شکستگی بسته اند، به اون هم میگن جبیره. در معنای مجازی تر عرب اومده برای جبران یک آسیب، جبران یک مصیبت، جبران یک خسارت هم از این فعل استفاده کرده. مثلا گفته جبر الله مصیبته، خداوند مصیبتشو جبران کرد، یعنی معوضش رو بهش داد، یه چیزی در مقابل بهش داد. مثلا فرض بکنیم که یکی مصیبت بزرگی بر سرش اومد که یه دونه بچه داشت فوت کرد، خیلی ناراحت شد. بعد مثلا بعد از مدتی خداوند یه دوقلو بهش بده، میگن جبر الله مصیبته. بالاخره خداوند بخشی از اون نگرانی و دردشو اینطوری تسکین داد با این جبران. و همچنین گفتن تجبر المریضو، از ریشه جبر، مریض درمان شد. و گفتن استجبر الفقیرو، یعنی فقیر ثروتمند شد، دارا شد. که اینا همش در راستای اینه که یه نقصی وجود داره، یه مشکلی وجود داره و با یه عاملی اون مشکل برطرف میشه یا کمتر میشه، به جاش یه چیزی یا یک حالتی وضعیت بهتری رخ میده. این یک معنا از جبر بود که به معنای جبران یک خسارت یا بهتر کردن یک وضعیت یا کمک به یک درمانده که از ریشه برطرف کردن شکستگی یک استخوان گرفته شده. معنای دوم علو و بلند مرتبگیه. در علو بودن، مرتبه بالا داشتن، شأن والا داشتن، که عرب در قدیم گفته است نخلتون جباره، به یک درخت خرمایی که احیانا دیده ایم خیلی بلنده، آدم میترسه ازش بره بالا. به همچین نخلی که چنین ارتفاعی داره میگه نخلتون جباره، نخل بسیار سرکشیده، یعنی بلند و دور از دسترس. که در همین معنا الجبروت به عنوان مبالغه برای خدا استفاده شده. در حدیثی داریم که پیامبر علیه السلام توصیه میکنه که در رکوع و در سجود این جمله رو به عنوان ذکر بخونید، که جمله این سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمه. این جمله دعایی است که حالا شیخ آلبانی هم حدیثش رو تصحیح کرده بود اینطور که من نگاه کردم. سوم جبر یجبرو یا اجبر یجبرو، هر دو صیغه، یعنی هم باب افعال هم باب فعل یفعلو، آخرش علی الامر. پس جبر یجبرو و اجبر یجبرو علی الامر، یعنی مجبورش کرد، وادارش کرد، به قول عرب ها حملش کرد بر اون کار، که همون معنای وادار کردن میده. اینها در قوامیس لغت ازش یاد شده به این شکل که تقریبا سه تا معناست، که اگر به شکل خلاصه معانی لغویش رو بگیم، یک حالت این بود که به موضوع استخوان شکسته رو مطرح کرد، و معانی مجازیش که کلن یه عیبی، یه نقصانی، یه مشکلی وجود داره و وقتی اون فاعل، اون شخص میاد اون مشکل رو برطرف میکنه، کمک میکنه به بهبود وضعیت، میگن جبرهو، اومد به هر حال جبران کرد و کمک کرد و الی آخر. معنای دوم هم علو و بلند مرتبگی بود، که وقتی خیلی چیز عالی باشه، بلند باشه، که عرب این معنا را از نخلتون جباره گرفته، مثلا مشهور است در کتابا برای نخلی که خیلی بلند هست. و معنای سوم همون اجباریه که در زبان فارسی خودمون هم مشهور هست، که میگن جبر و اختیار، آیا انسان مجبوره یا کسی اونو وادار کرده یا نکرده، یا منو فلانجا مجبور کردن به فلان کار. ابن خیم رحمت الله علیه کتابی داره به صورت نظم، یعنی به حالت شعر گفته اما علمی، در عقیده اهل سنت و جماعت. در این کتاب به معانی جبار هم اشاره شده. من اشعارشو میخونم برای علاقمندان به ادبیات عرب، که قطعا احتمالا جالب میتونه باشه، و برای دیگران هم که معانیش رو ذکر میکنم. میفرماید که و کذا الجبار من اوصافه و الجبر فی اوصافه قسمانه، میگه به هر حال جبار از اوصاف خداست و میخوام اقسامشو مطرح بکنم. جبر الضعیف و کل قلب قد غدا ذا کثرت فالجبر منه دانی. میگه یک جبر همون معنای جبر ضعیفه، یعنی کمک کردن به ضعیف، و هر قلبی که قد غدا ذا کثرت، به تصویر میکشه انسانهای دل شکسته که حالا رزق و روزی گیرشون نیومده یا مشکلی براشون پیش اومده، خیلی ناراحتن، خیلی نگرانن و افسردن. میگه فالجبر منه دانی، جبر به اینها نزدیکه، یعنی به هر حال دست نوازش خدا، دست محبت خدا و کمک جبار به اینها نزدیکه. پس این معنا معنای کمک کردن به ضعیفه. در بیت بعدی میفرماید و ثانی جبر القهر، ثانی جبر قهره، جبر قهر همون تحمیل و وادار کردنه. میگه جبر القهر بالعز الذی لا ينبغي لسواه من انسانه، جبر قهره که با عزتش انجام میده، که اینجور جبری برای انسانها زیبا نیست که انجام بدن، یعنی برن دیگرانو با قهر مجبور به کاری بکنن، طبق نظر ابن قیم البته به شکل مطلق میگه، اما به هر حال در ادامه بحث اشاره میکنیم که این ممکنه حالت مطلقی هم نداشته باشه، هرچند غالبا اینجوره، ما قاعدتا نباید انسانهای دیگر رو به کاری مجبور بکنیم، چون ما خدا نیستیم که بدون اذن انسانهای دیگه تصمیم بگیریم، ما مالک جان و خون و مال مردم نیستیم، ما همین در حد خودمون مالک هستیم، اونم مالکیت موقت اعتباری که خدا بهمون داد راجب خودمون تصمیم بگیریم، نه اینکه راجب دیگران با اجبار بدون اذن آنها و اختیار آنها تصمیم بگیریم. خب این دوتا رو ابن قیم اشاره کرد. سومی فرماید میگه وله و مسمن سالس، یک جبر سومی هم داریم، حالا شاید این خیلی در حاشیه بوده که این کار کرده بوده، دوتای اصلی و اولیه، جبر سومی هم داریم. میگه وله و مسمن سالس و هو العلوم فلیس یدنو منه من انسانه، مسمای سالس جبر علوه، همون که در لغت گفتیم نخلتون جباره. پس و هیچ انسانی نمیتونه به گرد این علو برسه که علو به خدا باشه. من قولهم جبارتون لنخلت العلی التي فاتت لكل بنانه، میگه اینو عرب از این قولشون گرفتن که گفتن نخله جباره، که در شعر معکوسش کرده بوده جبارتون لنخلته، این که اومدن جباره گفتن به نخل، به کدوم نخل؟ العلی التي فاتت بكل بنانه، اون نخل بلندی که از رسیدن حتی نوک انگشتان دست هم فراتر رفته و دیگه نمیشه بهش رسید. پس به صورت کلی سه نوع جبر داریم که یکیش به معنای کمک به ضعیف بود، یکیش به معنای علو بود و یکیش به معنای تحمیل و اجبار بود. شیخ ابن عثیمین که از اساتید به نام به هر حال مدینه منوره بود و چندین سال پیش به رحمت خدا رفتن از علما، در شرح این شعر کلمات جالبی آورده، گفته سه نوع جبر داریم: جبر الرحمه، جبر العلو و جبر القوه. طوری خلاصه کرده با کلمات مناسب میتونیم اینو حفظ کنیم: جبر الرحمه و جبر العلو و جبر القوه. ما جبار بودن خدا را به کدام معنا باید حمل کنیم؟ خب خیلی از علما به دلیل این که احساس کردن که اگه بگن خدا جبار است، اومده دیگران رو مجبور کرده، اومده دیگران رو وادار به کاری کرده، فکر کردن اگر اینطور بگن نوعی نقص گویا به خدا دارن وارد میکنن، به قول اون منتقد مسیحی، اون متکلم مسیحی که میخواست از اسلام انتقاد بکنه، هرچند اسلام دین همه پیامبرانه و فرض بر اینه که تمام پیروان پیامبران در باورهای مشترک مسلمان باشن، حالا امر شریعت امر سهلتریست و میتوان راجبش گفتگو کرد، اما راجب این که خدا یکیست و اخلاقیات اینا همون باورهای مشترک همه پیامبران هست که اسمش اسلامه در قرآن. حالا این وضعیتی که اومده که تیم درست شده که اون یکی مسلمانه، این یکی مسلمان نیست، اون یکی اینطوره، این تیم‌هایی که درست شده و تعصباتی که به وجود اومده و هر کسی سعی میکنه اون یکی رو زیر سوال ببره، نه به قصد پژوهش بلکه به قصد کوچیک کردن و تغییر کردن، این وضعیتیه که در اثر پرستش حزب و هویت‌ها به جای پرستش خدا به وجود اومده. اون مسیحی وقتی میخواست اسلام رو انتقاد بکنه گفت خدای مسلمانان دیکتاتور هست. چرا؟ چون گفته که مثلا من جبارم، من متکبرم، من کبریا دارم مثلا، و همین بعضی از علما را واداشته که در حالی که در قسمت رحمت راجع به رحمت خدا خیلی صحبت شده، در قسمت رحمان خیلی صحبت شده، در قسمت ودود خیلی صحبت شده، و به همین شکل در قسمت رزاق، اینها همه زیر مجموعه رحمت بیکران خداست. و مثلا معین بودن خدا که همه جا کمک میکنه، مجیب بودن خدا که همه جا به درخواست و تقاضا و التماس بندگان پاسخ میده و اجابت میکنه، همه اینها میتونه دلالت بر رحمت بده. اما ما صفات کمی داریم که راجع به این که خدا هم کسی رو وادار میکنه گاهی به کاری، راجع به این صفات خیلی کمی معرفی شده که بیاد کسی رو وادار بکنه. علتش اینه که ان رحمتی وسعت غضبی یا غلبت علی غضبی، رحمت من بر غضب من و گرفتن من و انتقام من غلبه داره، رحمت من خیلی بیشتره. خب مشخصه که صفات داله بر رحمت خدا خیلی بیشتر میشه از صفات اینوری، ولی دلیل نمیشه که ما بیایم کل صفات خدا را ولو قرینه بر سمت و سوی گرفتن یا وادار کردن یا تحمیل کردن داشته باشه، بر قاطعیت دلالت داشته باشه، اونا رو هم فکر کنیم که این یک اشکاله و باید ولو قرینه ها به اون سمت تعویلش کنیم به این سمت. این ترجیح بنده نیست، هرچند خب آرا محترمه و به هر حال هر کسی دوست داره و هر چیزی قانع میشه. بعضی آمدن اینو جبر و رحمت توضیح دادن و سر و ته این قضیه رو بستن. بعضی هم جبر و علو رو مطرح کردن که صفات دال بر علو و خدا هم خیلی زیاده، ما تا اینجا توضیح دادیم خیلی چیزا رو. اما جبر و قوه که بیاد انسان رو حمل بکنه بر کاری، وادار بکنه، این کمتر انعکاس داشته در اسماء خدا و اینجا بهش اشاره شده. قرینه هم نوا شدن الجبار با المتکبر هم دل بر اینه که الجبار معنای حمل داره، معنای اجبار داره گویا، و الا خب اینا میبینی که کنار عزیز دلالت بر عزت میده و اون طرف جبار هم المتکبره که دلالت بر سیطره داره و فراتر بودن از همه انسان ها و میتونه از بالا پایین دستور صادر بکنه، امر صادر بکنه. لذا من خودم ترجیحم اینه که در اینجا این کلمه دو حالت داره، یا باید قائل به ایهام باشیم در قرآن که بگیم که یک کلمه میتونه بر چند تا معنا همزمان دلالت بده، مثل بعضی از اشعار حافظ که هست که یک کلمه رو میگه ولی دو تا برداشت میشه کرد و هر دو مقصود متکلم بده، یا اینکه بیام بگیم که یه معنا رو ترجیح بدیم که اگر قرار باشه یه معنا ترجیح بدیم، معنایی که به سیاق نزدیک داره همونه که جبر به معنای تحمیل، تحکم، الزام و اجبار هست. همینجا به این تقسیم بندی که علما راجع به اراده خدا کردن هم اشاره میکنیم که آیا در کار خدا هم مگر جبری هست؟ مگر خدا هم الزام میکنه؟ مگه خدا نگفته لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؟ مگه خدا به انسان ها عقل نداده؟ مگه این همه با آیات متفاوت و احادیث متفاوت علما اثبات نکردند که انسان اختیار داره و به خاطر این که اختیار داره و عقل داره مسئولیت داره؟ خب پس چرا باید همچین حرفی بزنیم راجع به این صفت؟ خب خود علما بارها در کتاباشون تکرار کردند که اراده خدا بر دو نوعه، تشریعی و اراده کونی یا تکوینی. اراده تشریعی خدا همین جاهاست که میاد راهنمایی میکنه، پیامبران رو ارسال میکنه، ولی انسان ها اختیار دارن. انسان ها یا گوش میکنن یا نمیکنن، یا نصفش گوش میکنن، یا هر کسی به توفیق خودش به هر حال اختیار دارن. اما اراده تکوینی خدا همان است که در آیه مشهور انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون مطرح شده است، که خدا دستور میده به محض اینکه بیه چیزی گفت باش میشود. دیگه اون قدرت انتخاب نداره که تصمیم بگیره که بشود یا نشود. خب پس بر این اساس، بر اساس این تقسیمی که آیات بسیاری البته در تایید این مسئله هست و ذکر همین آیه مشهوری که من نقدن اینجا مطرح کردم، دلالت بر این مسئله داره که بله، خداوند بعضی جاها خداست دیگه، هم کامل میفهمه، هم قدرتشو داره، هم تمام مخلوقات مال خودشه، هم حکمتهایی به تنهایی خودش بدون مشورت با کسی برای این هستی تدارک دیده، هدف گذاری کرده. به خاطر همین خیلی جاها بخشی از اهدافش این نبوده که بیاد با کسی شور بکنه یا به کسی اختیار بده، اما بعضی جاها تصمیم گرفته، بازم بدون مشورت با کسی خودش تصمیم گرفته که در راستای اون هدف و حکمتی که از خلق این هستی داشته بیاد به برخی از موجودات اختیار بده و به برخی از موجودات اختیار نده. لذا میبینیم که خداوند در قرآن میفرماید و له اسلم من فی السماوات و الارض، تمام اونایی که در آسمان ها و زمینن تسلیم خدایند. بعد میفرماید طوعن و کرهن. ممکنه این تسلیم بودن یا در خدمت هدف کلان خدا بودن به شکل طوعی باشه، اختیار خدا بهشون داده باشه، ممکنه به شکل کره باشه که همون اجبار و الزام میشه. حالا شاید سوال پیش بیاد که اگر اختیار بهشون داده باشه چطوری تسلیم خدا میشن؟ تسلیم خدا شدن دو تا معنا داره. یه معنایی که خودمون غالبا میفهمیم که اینجا انسان حرف خدا رو گوش بکنه. به هر حال میگه دزدی نکن، دزدی نکنه. خب کسی اگر رفت دزدی کرد گویا تسلیم خدا نشده. خب این درسته، این در معنای کوچیکترشه. اما همه اینها چه دزدی بکنن چه نکنن و اونایی که مجبورن همه تسلیم خدا هستن. چرا؟ چون در یک تصویر کلانتر تمام هستی و این حوزه که انسانها با اختیار رفتار بکنن پروژه خداست. خدا خودش اینا رو راه انداخته که به هر حال انسانهای بیان با اختیار رفتار بکنن و اراده کرده یعنی، و بعضی هم قدرت این داشته باشن که سرپیچی بکنن تو اون تسلیم کوچکتر. ولی در اون سطح کلانتر همه تسلیم خدا هستیم، چون اون پروژه‌ای که خدا به دنبالش بود تا آزمایشی باشه، کسانی هم طغیان بکنن، بعد بعضیا توبه بکنن ببخشه، بعد بعضیا رو نبخشه، اون پروژه خدا به دنبالش بود، اون هدف الان تحقق پیدا کرده. و به قول خودمونی بگیم که شما هر کاری هم که بکنی به هر حال تسلیم خدا هستی و خدا این پروژه رو راه اندازی کرده. پس سوال مهم این بخش از صحبت اینه که آیا خدا هم میتونه رفتار جبری داشته باشه؟ بله، خدا میتونه رفتار جبری داشته باشه. آیا خدا حق داره که رفتار جبری داشته باشه؟ بله حق هم داره، چون هم خودش بیشتر از همه کس میفهمه که بی‌نهایت میفهمه، هم قدرت بی‌نهایت داره، هم کل هستی مال خودشه. لذا خداوند در قرآن میفرماید لا یسأل عما یفعل. خدا مورد بازخواست قرار نمیگیره به خاطر کاری که انجام میده. اما خداوند چون اخلاق رو پدید آورده، اخلاق رو رقم زده، خودش هم صفات حسنا داره، نمیاد رفتار زشت انجام بده، رفتار زشت از او سر نمیزند. نه اینکه دیگران اجازه داشته باشند که با عقلانیت خودشون، با مکانیزم اخلاقی خودشون بیان توریز درشت به خدا ایراد وارد بکنن، چون خدا خودش خالق اخلاق، خالق به هر حال این هستیه و مالک این هستیه و به نسبت خدا اوضاع متفاوته. تا اینکه ما بین خودمون انسان‌ها که همسوای همدیگه هستیم به هر حال رو همدیگه اعتراضایی میکنیم که نمیشه به اون شکل رو خدا اعتراض کرد، ولی از جهتی خدا متخلق به اخلاق هست، به اخلاق تمکین میکنه، اخلاق رو میپذیره، رعایتش میکنه. بله، صفات حسنای خدا اقتضا میکنه که خدا ظلم نکنه، خدا غضب بیمورد نگیره، خدا مثل بعضی ها که مثلا با کینه افراد رو مجازات میکنن این کار نکنه و بخشنده باشه، غالبا ببخشه و صداقت داشته باشه در حرفاش، صداقتی که اخلاقی، البته چون ما کذب اخلاقی هم داریم، یعنی بعضی جاها صداقت یعنی راستگویی ضد اخلاق میشه و اونجا آدم نباید راست بگه، مثل جاهایی که کسی راجع به ستر دیگران از شما سوال میکنه شما خبر داری ولی ستر یعنی راز اون بنده خداست، باید بگی من نمیدونم، من خبر ندارم، نمیدونم یا نمیگم، که این صداقت اگه اینجا راستشو بگی این راستگویی گناهه. خب خداوند اون جاهایی که به نفع انسان هاست و اخلاقی است راست میگه، و اگر یه چیزی خلاف واقع هم تو قرآن یه وقتی ثابت بشه همون چیزیه که اخلاقی بوده است. خداوند هستی را موقعی که رقم زده هیچ کس رو کمک خودش نگرفته، به همین خاطر مالک هستی میشه. میفرماید ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عددا. اون روزی که من همه این آسمان ها و زمین رو خلق کردم اینا رو نیاوردم که کمک بکنن یا نگاه بکنن، حتی نمیدونن که چطور خلق شده، اطلاعی از جزئیات اون هم ندارن. و در آیه بعدی میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا فکر کردید که این خلقت هدفی نداره، شما عبث اومدید؟ خب اینجا راجع به هدف گذاری داره حرف میزنه. آیه اول راجع به این که خلقت رو تنهایی انجام دادم، کان الله ولم یکن شیء، و آیه دوم راجع به هدف گذاری برای خلقت داره میگه. پس خود خداوند به وجود آورده، هدف گذاری کرده، تو این هدف گذاری یه جاهای الزام یه جاهای اختیاره. پس خدا حق داره با توجه به این که صاحب کل هستی هست، صاحب این پروژه، و با توجه به علم بیکران خدا و با توجه به قدرت بیکران خدا، خدا حق داره که بعضی جاها تصمیم بگیره که تحمیلی این کار رو انجام بده در این پروژه. لذا خیلی جاها ما مظاهر اجبار رو داریم میبینیم، این که بعضی ها مثل اون متکلم مسیحی، بعضی از مسلمانان فکر میکنن که اگر بگیم خدا بعضی جاها اجبار کرده مثلا بد میشه یا خدا دیکتاتور نامیده میشه، این هم برای خدا که 100% اشکال نیست، خیلی حضور هست که خدا این کار میتونه بکنه، حتی برای انسانها هم این گونه نیست که شما در زندگی روزمره باید همه جا مطلقا اختیار بدی، انتخاب بدی، آزادی بدی، و اگر یه جای اجبار کردی خلاف اخلاق تلقی بشه. حالا در مورد انسان هم صحبت میکنیم، یعنی حتی خود ما، خود اون کسی که رو خدا ایراد گرفته، خود اون متکلم مسیحی که گفته خدای مسلمان ها دیکتاتور هست، یا خود مسلمانانی که توی ذهنشون شبه هست، کافیه به خودشان ارجاع بدیم که خیلی جاها دیگران اجبار میکنند، اما اگر یادشان بیاریم بهشون بگیم چرا اجبار میکنیم، میگه خب اینجا که دیگه نمیشه، اینجا که دیگه اوضاع خراب میشه اگه من اجبار نکنم، اینجا خب من مجبورم این کارو بکنم، و صحبتای اینطوری میکنه که ثابت بش میشه. لذا ما آزادی و اختیار مطلق کلا نداریم. حالا جلوه های اجبار در هستی کجاست؟ خب خدا از لحظه ای که این پروژه به وجود آورده با کسی مشورت نکرده، این اجبار بوده به نظر من، این قانون علیتی که گذاشته اجبار خداست. الان انسان ها نمیتونن از قانون علیت تخطی بکنن و علم شده کشف قانون علیت و استفاده از همین قوانین علیت موجود. یعنی شما برای اینکه یه هواپیما بفرستی بالا توی آسمان به هر حال قانون جاذبه هست، نمیدونم استکاک با هوا هست، این هوا که به هواپیما برخورد میکنه استکاک ایجاد میکنه، مانع سرعتش میشه. خب برای این وزنی که در اثر نیروی جاذبه داره به وجود میاد و اون جرمی که اشیا داره که آهن مثلا جرمش بیشتره، یه چیز دیگه مثلا یه فلز دیگه سبکتره جرمش کمتره، و هرچی جرم متراکمتر باشه بیشتر باشه نیروی جاذبه بیشتری بهش تعلق میگیره، وزنش میره بالا. حالا شما باید این قانون رو در نظر بگیری تا تنظیماتی انجام بدی که اون هواپیما بلند بشه. بعد برای استکاک هوا هم باید یه فکری بکنی. بعد خود این هوا هم به حرکت هواپیما کمک هم میکنه، اون زیر هواپیما قرار میگیره، هواپیما رو هوا سوار میشه. به خاطر همین موتورش وقتی خاموش میشه یه مدتی بدون موتور هم به خاطر از جریان باد استفاده میکنه، از قانون علیت استفاده میکنه، یه مقداری تا خودش رو تعمیر بکنه ممکنه از این فضا استفاده بکنه. یا اگر یک چیزی اون بالا خراب بشه که بشه با چتر نجات ازش پایین اومد، ما از قانون این که به هر حال استکاک با هوا برای نجات انسان استفاده میکنیم، یه چتر دستش میدیم و میگیم چون قانون استکاک وجود داره، یعنی هوا مانعه، اینجا هوا کمکت میکنه که تو یک دفعه زمین نخوره بمیری. ما از این قوانین استفاده میکنیم، ولی این قوانین جبری هن. ما در داخل این قوانین باید تصمیم بگیریم که چطوری از این قوانین استفاده بکنیم، با این قوانین تعاملی داشته باشیم که به نفع ما باشه و به ضرر ما نباشه. میبینید که جبر وجود داره، ولی این بستگی به شما داره که چطور با این جبر تعامل بکنیم. و بعضی میان میگن که چرا من دختر شدم، چرا من پسر شدم، برم عمل انجام بدم که خودم رو تبدیل به دختر بکنم، من دوست ندارم دختر باشم، برم عمل انجام بدم که خودم رو تبدیل به پسر بکنم. حالا هزار تا گرفتاری اونا، کاری ندارم که حالا افرادی بیمارن اون وسط گیر کردن و به هر حال علاقهشون به یک طرف هست، این روانشناس تشخیص میده، این خود یه بیماری، متخصصین هستن تشخیص میدن، بعد به سمتی که حالا ژنتیکش و روانش نزدیکتره عملهایی انجام میدن کمک میکنن. اون همون جبر العزم هست، همون استخوان شکسته را جبیره بستن و سرهم کردن و جوشندن، و اون که مسئله ای نداره. اما اینکه یه انسان سالم بگه من دوست ندارم، اعتراض دارم، خوش نمیگذره به هم که دختر باشم، حالا به خاطر ظلم یا هرچی یا بی فرهنگی دیگران، یا ممکنه ظلم والدین باشه، نگاه جامعه، نگاه اشتباه جامعه، اون تفسیرها هم هست که باعث میشه یک شخصی احیانا در اثر اون چیزا بیاد بگه من دوست ندارم دختر باشم، دوست ندارم پسر باشم، بیاد عمل انجام بده. این درگیر شدن به حوزه جبره، درگیر شدن به حوزه جبر، حالا راجبش صحبت میکنیم. حالا وقتی ما اعتراض میکنیم که این عدالت خدا پر کجا رفته، چرا من باید کم استعدادتر باشم، اون باید استعدادش بالاتر باشه، چرا اصلا من باید دختر باشم، من اگه پسر میشدم وضعیتم بهتر میشد، این مظاهر جبره، چرا من در فلانجا به دنیا آمدم، مشخصه که این جبره، راست میگه خدا مجبوراً اینو در فلانجا به وجود آورده، چرا من در این خانواده به دنیا آمدم، خب راست میگه خداوند بدونی که ازش اجازه بگیره اینو از فلان پدر و مادر به دنیا آورده. خب تفسیر خودش که نیست، اینجاها حوزه آزادی انسان نیست، اینجاها جبر وجود داره، در زندگی انسانی جبر خیلی زیاد وجود داره. خب اینا رو اگر موضوع عدالت مطرح بکنیم میشه از زوایای دیگه هم بهش نگاه کرد. اگر ما خودپسند نباشیم و از یک فضای کلان به قضیه نگاه بکنیم، اینطوری عدالت رو زیر سوال نمیبریم. خب ما به نسبت خودمون میسنجیم، بعد میگیم این غیر عادلانه است، من باید اونجا میرفتم. ولی آدم وقتی فکر میزنه که بعضی از موجودات گاو به دنیا آمدن، خب یعنی حیواناتی به اسم گاو، به اسم اسب، به اسم خرگوش، به اسم مرغ به دنیا آمدن، خب چرا باید تو انسان باشی اون مرغ بشه که برای تو تخم بذاره، چرا باید تو انسان باشی اون گوسفند باشه که بیاد تو نمیدونم یه خمیر خوشمزه ازش بسازی و دوستانت دعوت بکنی و بعد کبابش رو بخوری و قهقه بزنی و جوک تعریف بکنی؟ خب برای چی اینطور باید باشه؟ خب اون کهره میتونستم من باشم، من برم تبدیل به اون بزغاله بشم، تبدیل به اون حیوانات دیگه بشم، و میشه به سمت بالاتر هم گفت چرا من ملک نشدم، اصلا چرا من اومدم، من نمیخواستم بیام، چرا منو با زیر آوردن؟ خب این حوزه جبره، درسته. خدا انسان‌ها رو بدون اذنشون آورده، سوال نکرده که. اصلا ما نبودیم که ازمون سوال بکنه. چطوری از ما سوال بکنن؟ تو که هیچی نبودی. یعنی مثلا می آوردنش 5 دقیقه، بعد میشون گفتن میخوای ادامه بدی یا بفرستم از همون جایی که بودی؟ خب بعد بفرستم پس مثلا. خب اینطوری تو ازل مثلا منظورمه. خب اینها میشه پس من حالا عذرخواهی میکنم، حتی مثلا پایین تر از این حیوانات، سوسک، حشرات، کرم، خب اینها موجوداتی هستن، درخت، سنگ، آسمان، زمین، خورشید، ما میتونیم یکی از اونا باشیم. ولی مگه اونا ازشون سوال شده که خورشید شده؟ از کرم سوال شده که رفتن کرمش کردن؟ از هیچ کس سوال نشده. ما وقتی وجودی نداشتیم، در عدم بودیم، وجود ما از ما سوال نشده، ما اومدیم و بعد اختیار و انتخاب و اجبار ما هم از ما سوال نشده. یعنی بدون که از ما سوال بکنه، اینقدر مثلا اختیار، اینقدر اجبار تو زندگی ما رقم خورده. بعد از اون امکاناتی که ما داده شده، از ما خواسته شده که حالا ما زندگی بکنیم. ما به قول بعضی از دوستان میگن محکوم به زندگی هستیم، حالا شکل منفیش میگن، درسته. ولی حالا نکته اینجاست که شما با این جبر چیکار باید بکنید؟ ما با جبر قانون علیت چیکار داریم میکنیم؟ بشر چیکار داره میکنه؟ مگه میشه هوا رو حذف کرد؟ مگه میشه مثلا زمین رو منفجر کرد؟ مگه میشه قانون جاذبه رو منهدم کرد؟ مگه میشه قانون علیت رو از بین برد؟ نمیشه از بین برد. مثلا بشر شاید خوشش میومد که هیچ خبری نباشه، هر وقت دوست داشتم دستامو اینجوری بکنم یا دستم بذارم نوک بینیم بعد پرواز بکنم، مثلا با یه حرکت علکی پرواز بکنم، هیچ قانونی نباشه، هیچی مانع من نشه. ولی دنیا اینجوری نیست، دنیا قانون داره. شما اینطوری نیست که دستت رو نوک بینیت بذاری بعد فلان بشه، یا بشینی تو خونه نگاه سقف بکنی بعد پول از سقف بریزه. دنیا قانون داره. خب بشر با این قوانین تا حالا چیکار کرده که این همه علم رشد کرده؟ بشر به جای اینکه به قوانین فوش بده، به موج دریا بگه چرا تو مزاحمی، چرا رو اعصابی، اومده کشتی ساخته، از موج استفاده کرده، طوری کشتیش ساخته که از موج استفاده بکنه و بره جلو، و مثلا به آب بد و بیراه نگفته که چرا تو مایی، چرا اینقدر نرمی مثل زمین، چرا سفت نیستی، چرا وقتی من میام تو آب غرق میشم. نه، رفته شنا یاد گرفته، بعد گفته که بریم شنا، چه تفریح زیبایی، چه ورزش قشنگی، بریم. خب اومده اینطوری به قضیه نگاه کرده، گفته که این یه امکانه، چرا اینطوری بهش نگاه نمی‌کنیم؟ ما میریم شنا می‌کنیم اونجا، اگر زمین صفر نیست این یه امکانه، یه تفریحه، یه صحنه زیباست، یه تنوعه. چرا اینجوری به زندگی نگاه نکنیم؟ یه کلاسه، یه فضاییه برای مهارت پیدا کردن، رشد کردن. چرا ما با مسائل جبری رو بهش بد و بیراه بگیم؟ چرا دشمن بهش بدیم؟ چرا اونها رو اعصاب باید حساب بکنیم؟ لازم نیست این کارو بکنیم. موضوع مهارت ما، دانش ما، نوع نگاه ماست. لذا اینکه تو مثلا دختر شدی بعد تبدیل مادر میشی، این خیلی مسئله مقدسیه. تو بشریت رو داری به دنیا میاری، تو بشریت رو داری تربیت میکنی، تو بشریت رو نوازش میکنی. امروزه ضربه هایی که جامعه و کشورها از حوزه علوم انسانی و احساسی دارن میخورند 90%، یعنی مشکلات بشر که همدیگر دارن آزار میدن ربطی به فیزیک و شیمی نداره، ربطی به علوم تجربی نداره، به علوم انسانی ارتباط داره. بین که انسانها نوازش کردن بلد نیستن، عشق ورزیدن بلد نیستن، محبت کردن بلد نیستن. انسانها راحت حسادت میکنن، طمع ورز هستن، خودپسند هستن. اینها رو چی حل میکنه؟ اینها رو یک دختر وقتی مادر میشه، وقتی تو خانواده مادرش بهش محبت میکنه، پدرش بهش محبت میکنه، بزرگ میشه، یه فرزند متولد میکنه، اون بچه رو تربیت میکنه، نوازشش میکنه، بهش عشق یاد میده، محبت کردن، وفا داشتن رو بهش یاد میده، اینها است که کشورها رو نجات میده. این که میگن کشورها، بعضیا چرا با وجودی که نفت ندارن، زغال سنگ ندارن، هیچی ندارن، پیشرفت میکنن، اما بعضی از کشورها با وجودی که همه چیز دارن، همه چیز رو تارمار میکنن، برمیگرده به روحیات و خلق و خوی انسانها، به عقده های اشباع نشده انسانها، به مشکلات روحی روانی انسانها که در دامن مادرهای خوب اینا حل میشه، در دامن خانواده، این افراد عقده‌ای که باعث آزار انسان‌های دیگه میشن یا پدر و مادرشون عقده‌ای بوده یا اصلا پدر و مادر نداشتن در فضای عقده‌ای و معلوم نیست کجا بزرگ شدن که اینطوری عقده‌ای بار اومدن که در بزرگسالی اگر یه چیزی دستشون بیفته خرابکاری میکنن. پس ما بیایم قدر این جبرها رو بدونیم و این تحت حکمت خدا به وجود اومده و اینطوری به قضیه نگاه بکنیم. وظیفه اخلاقی ما اینه که خودشکوفایی بکنیم، حوزه اختیار خودمون و حوزه جبر خودمون رو بشناسیم، در حوزه اختیار انتخابهای زیبایی داشته باشیم، در حوزه جبر هم تعامل زیبایی با جبرها داشته باشیم، از اون فضای جبرآمیز، از اون محدودیت ها بهترین استفاده ها رو بکنیم و سعی بکنیم که معنی موجود در اون جبر رو متوجه بشیم. هر جبری در هستی یه معنی میتونه داشته باشه، یه معنی زیبا. چرا اینجوری شده؟ چرا من مجبور شدم که اینجا ایتر بشه؟ این یه معنایی میتونه داشته باشه. گاهی آدم مجبورن ولو تلاش هم میکنه مریض میشه و وقتی مریض شد میتونه دو تا نگاه به قضیه داشته باشه، میتونه بد و بیراه بشه، بگه چرا من، چرا فلان. خب من اون حیوانات یادمون بیاریم که چرا حیوان نشدی، چرا حشره نشدی. اینجا هم همونه، چرا من. و میشه یه نگاه مثبتی به این قضیه داشت که این چه حکمتی درش هست، در این شرایط من چه کار میتونم بکنم. خب خیلی جالبه، افرادی هستند که به اوتیسم های سراسر دنیا کمک میکنن. بعد وقتی باشون صحبت میکنی که خیلی فعالیت رسانه‌ای اون ور این ور کمک جمع کرده، خیلی خدمات. بعد وقتی بهش نگاه میکنی ازش میپرسی که چه انگیزه‌ای باعث شد که تو همچین اقدام مثبتی انجام بدی، میگه من خودم اوتیسم داشتم. یعنی خود اوتیسمی که سراغ این اومده اینو متوجه کرده که کسانی که دچار اوتیسم هستن چی دارن میکشن، متوجه این نکته شده. یه معنا اینجا از همینجا یه معنایی برای زندگی خودش تعریف کرده، گفته که خب من میتونم به اوتیسم خیلی کمک بکنم چون درکشون میکنم. خب خیلی آدما سالم سر ما رو گنده رو زمین دارن راه میرن، جیبشون هم پر پوله ولی زندگیشون پوچه. پول و امکانات اگر یه معنایی تو زندگی آدم نباشه، انسان میتونه پوچ به دنیا بیاد بعد بمیره، سر ارثش هم هزار تا دعوا و کارهای علکی صورت بگیره، سر ارثش کدورت و گرفتاری و دعوا و نزاع هم صورت میگیره به خاطر اینکه اخلاق نداره، هدف نداره. لذا ما محدودیت های جبری خودمون رو بپذیریم، ناله نکنیم، شکوه نکنیم. مثل همون موجه، مثل قانون جاذبه است، مثل چیزهای دیگه است. برای بعضیا بیشتره، برای بعضیا کمتره. بعضیا زن شدن، بعضیا مرد شدن، بعضیا سوس شدن، بعضیا بزغاله شدن، بعضیا خورشید شدن، بعضیا ملک شدن. ما نمیدونیم، شاید جبریل هم اگر شبیه بعضی از ماها بخواد گیر بده شاید خیلی اعتراض داشته باشه که چرا انسان نشده، ولی به هر حال جبریلش کرده دیگه، نمیتونه اعتراض بکنه. ولی اگه بهش اجازه اعتراض مثلا بدن، نمیدونم طبیعتش دقیقاً چه جوریه که، ولی خب در قرآن اومده که لا یعصون الله ما امرهم، اینا معصیت اصلا نمیکنن. علما میگن که اینا اصلا خطا نمیکنن. آیا انسان میتونه رفتار جبرآمیز داشته باشه؟ این سوال مهم بعدیه، راجع به اینکه خدا میتونه جبر ایجاد بکنه و جبر ایجاد کرده. گفتیم بله، حوزه های جبر خدا کجاست ذکر کردیم و اینکه انسان با محدودیت‌ها چطور تعامل بکنه رو اشاره کردیم. سوال مهم بعدی اینه که آیا انسان اخلاقاً میتونه جبر انجام بده یا انسان‌های دیگر رو یا موجودات دیگر رو وادار به کاری بکنه؟ خب پاسخ کلیش اگر کسی بگه در یک کلمه جواب بده یا در دو کلمه، میشه گفت که هم بله و هم نخیر. یعنی مسئله به قول علما نیاز به تفصیل داره. اینطوری نیست که مطلقا انسان اخلاقا اجازه داشته باشه که دیگران رو مجبور بکنه و اونطور هم نیست که اخلاقا اصلا اجازه نداشته باشه که هیچ جا کسی رو مجبور بکنه. خب معمولا همه میپذیرن که اخلاقا آدم غالبا نباید کسی رو مجبور به کاری بکنه، کسی رو تحمیل بکنه، دست پای کسی رو ببنده، این اصله. ولی اون طرف قضیه رو ممکنه همه کس نپذیره که انسان یه جاهایی هم میتونه کسای دیگر رو مجبور بکنه یا انسان ها میتونن کسای دیگر رو مجبور بکنن. علتش اینه که اصل و حالت غالب در اخلاق انسانی اینه که ما انسان ها رو مجبور به کاری نکنیم، ما از جبر و اکراه و الزام استفاده نکنیم. اما در بعضی از حوزه ها مجبور میشیم یا اخلاقی است که این کار رو بکنیم. البته از ضروراتو تقدر به قدرها، به قول علما ضرورت ها به اندازه خودشون مجاز هستن، نه بیش از اونها. مثل این که میگن یک انسانی مریض میشه و باید عمل جراحی بشه، خب لازمه که اینجا چاقو زده بشه، در حالی که در حالت عادی به شکم کسی چاقو نمیزنن. خب این چاقویی که پزشک میزنه نباید بی محابا بزنه، به اون اندازه ای که ضرورت داره چاقو میزنه، نکات بیشتر چاقو نمیزنه یا بیش از اون 10 سانت چاقو نمیزنه که لازم هست. خب بعضی از حوزه های جبر رو من ذکر میکنم، مثلا کودک تا بلوغ. وقتی ما یه بچه داریم که کودکه و هنوز عقلش اون رشد کافی نداره، اگه ما قرار باشه که همه جا قانعش بکنیم، همه جا سعی بکنیم که با اخلاق با او رفتار بکنیم و اصلا دستش رو نگیریم، مجبورش نکنیم به کاری، خب این کودک ممکنه خودش رو در آتش بندازه، ممکنه دست رو برق بزنه، ممکنه از پله خودش رو پرتاب بکنه. خب کودک با سرعت داره میره به سمت پله، تازه راه افتاده، پا گرفته به قول خودمون، خب اونجا سقوط میخواد بکنه. من نمیتونم که یک سره مذاکره باش بکنم یا با اون سرعت داره میره به سمت پرتگاه شکلات نشونش بدم، اون لحظه که نمیشه که این کارو کرد. خب من تنها کاری که میکنم فوری میگیرمش، ولی اگر در اثر گرفتن من گریه کرد بعد نوازشش میکنم، بعد شکلات بهش میدم، ولی اون لحظه من باید بگیرمش تری، باید وادارش کنم، با زور باید اقدام بکنم. خب و این مثالا خودمون میدونیم خیلی زیاد هست، اینها در حد ضرورت ما جبر میکنیم، اما بعضیا بیش از حد ضرورت به کودک جبر میکنن. یعنی کودک داره با یه چیز بازی میکنه دستشو میگیرن، کودک میخواد یه کاری انجام بده، حالا چون بلد نیست فوری دخالت میکنن. این والدین دخالتگر که از سن کودکی همینجور تو نوجوانی سعی میکنن بی‌محابا و بدون نیاز و به شکل وسواس‌گونه دخالت فیزیکی تو کار فرزندان بکنن، اینا فرزندان رو عقده‌ای بار میارن و بچه‌ها به محض اینکه از اون سیطره والدین رها شدن تو سن مثلا 17 سالگی 18 سالگی، ناگهان یک حرکت عجیب و غریب میزنن. ببینی که یک کارای با موتور میکنن که ممکنه چند لحظه بعد قطع نخا بشن. میگه حالا در این حد این کار نکن، چرا اینطور میکنی؟ میگه عشق هم اینه. خب میدونی چرا عشقش اینه؟ چون لحظه‌ای که فقط میخواست سر یه تنگی باز بکنه تو نمیذاشتی، میخواست با یه چیزی خودش آزمایش بکنه، تو زود عادتش میگرفتی و به جاش انجام میدادی، بیا تا برات انجام بدم. جاهایی که نیاز نبود باید بهش اجازه تجربه میدادی، اجازه آزادی میدادی، اختیارش رو ممارست میکرد، کنجکاویش رو دنبال میکرد در جاهایی که خطر جانی براش نداشت، آرزه خاصی نداشت. شما وقتی اونجا هم بهش اجازه نمیدی، این تو 18 سالگی یک دفعه میخواد در عرض اون 4 سال آغاز استقلالش تمام اون کمبودهای 15 سالش رو که تو نذاشتی جبران بکنه یک دفعه تو 4 سال. خب ممکنه خودش رو با کشتن بده، ممکنه آسیب های جدی بهش وارد بشه، بره سر کوه اون ور این ور تو دریا بپره، کارهایی انجام بده که عقده های خودش رو برطرف کنه. به همین خاطره که میگن که غالب بدهکاری ها و رفتارهای اشتباه و بیمارگونه بزرگسالی ریشه در کودکی انسان ها داره. خب پس جبر، ما انسان ها یه جاهای اخلاقا باید جبر بکنیم، مجبوریم به اون اندازه نیازش. دو، خب این حیواناتی که تحت اختیار ما هستن، خب عقلانیت یه انسان ندارن. اختیار یک امتیازیه که ریشه در عقلانیت داره. هرچه عقل انسان بیشتر میشه، اون فرمان اختیار بیشتر دست آدم میده. اگه عقل انسان کلن تعطیل بشه، انسان دیوانه بشه، چی میشه؟ دیوانه رو چه کار میکنن؟ خب رهاش بکنن، بازم خودشو به کشتن میده، میره تو جاده یا همه کارون که ممکن توی چاهی بیفته. پس وقتی شخص دیوانه شد، ما به قدر نیاز، باز هم دیوانگان هم انسان هم حقوقی دارن، به قدر نیاز آزادیشون رو محدودتر میکنیم و جبر اعمال میکنیم، یه جاهایی نمیذاریم. بالاخره بعضی موقع ممکنه یه دیوانه رو توی خونه نگه داریم به خاطر وضعیتی که داره. کودک هم به همین شکل حیوانات هم عقل اصلا ندارن یا عقل مناسب زندگی خودشون دارن، اون عقل رایجی که خودمون راجبش حرف میزنیم با اون معنی که من به نظرمون هست ندارن. لذا ما با حیوانات هم بازم همون نقطه هست، حیوانات هم حقوق دارن اما ما یه جای جبر میکنیم و این جبر غیر اخلاقی نیست. انسانهای عادی چی؟ آیا میشه انسانهای عادی را مجبور کرد؟ یعنی انسانهای سالم، انسانهای عاقل، انسانهای بالغ، نه کودکن نه دیوانن؟ بله، اصل بر اینه که انسانهای عادی بالغ و عاقلن و اختیار دارن و ما در تعامل با انسانهای عاقل لازمه که از مسیر قناعت و آزادی اونها عبور بکنیم، نباید دخالتگر باشیم، نباید چیزی بهشون تحمیل بکنیم. اونا دیگه مثل ما هستن، اگه ما یه دیدگاهی تو نظرمون بهتره اونا هم دیدگاه خودشونو دارن، ولی من قسم بخورم که حرف من درسته، اون دیدگاه خودشو داره و ضرر این که شما از روی دلسوزی اختیارش ازش بگیری خیلی بیشتر از اینه که شما حالا فکر کنی که اونو به یه مسیر بهتر آوردی. حالا توی انتخاب رشته، توی انتخاب همسر، توی انتخاب شغل، اینها ما انسان‌های بالغ و عاقل رو باید آزاد بذاریم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم آگاهی بهشون بدیم، نظر خودمون رو بهشون برسونیم، خطراتی که ممکنه به نظرمون میرسه تو انتخاب‌های اونا هست رو بهشون گوشزد بکنیم، احتیاطات لازم رو بهشون بگیم به عنوان والدین، به عنوان دوست. ولی بعضی جاها ما انسان‌های بالغ و عاقل رو مجبور میکنیم، با جبر واردشون میشیم، وارد حوزه‌شون میشیم. کجاها؟ اگر کسی یا کسانی یا مذهبی یا دینی به نام هر چیز یا عرفی یا سلطانی و حاکمی به حقوق اولیه و طبیعی انسانهای دیگر یا انسان دیگر تعدی بکنه، حالا چه بگه باورم اینه، چه بگه اینجوری خوبتره، چه بگه نظر من اینه، چه بگه مذهب من اینه، ولی بیاد به حقوق انسان بالغ دیگه تعدی بکنه، به جانش، به مالش، به آزادی و انتخابش تعدی بکنه با زور، تمام انسان‌های دیگه با هر مسلک و مذهبی که دارن باید اینو سری در زیرش بکنن، اینجا جبر لازمه. چرا؟ چون این جبر برای خونسا کردن یک جبره، یک جبر غیر اخلاقی. وقتی شما به عنوان یه مذهب، به عنوان یه تفکر، به عنوان یه سیاست، به عنوان یه حاکم، به عنوان یه پدر میای غیر اخلاقی به یک انسان بالغ عاقل که خدا بهش آزادی داده، عمر، سیدنا عمر فرمود ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، از کی تا حالا مردم رو میخواید برده خودتون بکنید؟ من نظرم اینجوره، من مصلحت شما را اینطور دیدم، من میخوام که اینطور بشه، از کی تا حالا تو شدی من و اون شد برده تو؟ خب اگه تو منی اونم منه، اگه تو نیم منی اونم نیم منه، اگه تو هم من نیست اونم مثل تو. این قانون طلایی اخلاقی که هر چه را برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. اگه اون با مذهب خودش به تو حمله بکنه، آزادی تو رو سلب بکنه، چه کار میکنی؟ اگه اون بیاد امنیت تو رو به خطر بندازه چه کار میکنی؟ تو که داری طرف رو تحقیر میکنی به خاطر اینکه نوع کفشش یا رنگ لباسش رو انتخاب کرده، تحقیرش داری میکنی، دخالت میکنی، نظر تو فقط نمیگی، دخالت داری میکنی، برو درش بیار که زشته، برو فلان بکن، نمیتونی این کار رو بکنی، فقط میتونی بهش توضیح بدی. این غیر اخلاقیه که شما بدون توضیح دادن، بدون قانع کردن بخوای به یک آدم بالغ حمله بکنی. این چه مذهبیه؟ این چه تفکریه که تو داری؟ مثلا به طرف بگی خب پس دیگران هم که تفکرات دیگه دارن میتونن به ما حمله بکنن، میتونن به ما بد و بیراه بگن، نباید این کارو بکنن. این آزادی انسان‌ها که میگن انسان‌ها آزادی بیان دارن و آزادی عقیده و باور دارن، این محدود به این قاعده است. آزادی باور خوبه، ولی نه باوری که در اون گزاره‌ای در راستای نقض حق طبیعی انسان‌های دیگه وجود داشته باشه. و این تو خیلی از مذاهب و مرام‌ها وجود داره. مثل این که بعضی اومدن گفتن که قتل مرتد، قتل مرتد یه باور کاملا اشتباهیه که شما یه کسی ایده من نپذیرفت، انتخابش عوض شد، من برم بکشمش یا بیارم بگیرم دستگیرش بکنم بگم یالا، یا برگرد یا میکشمت، یا نماز بخون یا میکشمت. ما این در دین نداشتیم. این خیلی غیر اخلاقیه، نه پیغمبر خدا و نه خود خدا راضی به این مسئله نیست. اما افکار دینی غلط و مغالطه آمیز بعضی آدم ها این مسئله رو ترویج کردن بشه. قتل مرتد، قتل مرتد یعنی چی؟ در قرآن آیه هست، فلان هست، اون موضوع دیگه بوده، حمله میکردن، وارد دین میشدن، عمدن نقشه ریخته بودن، بعد با هم دیگه دست جمعه بیرون میرفتن که مسخره بگیرن، به تمسخر بگیرن دین اسلام رو، زیر سوال ببرن، اون آدمایی که ضعیف الایمانن رو تو شک بندازن، این کار میکردن. این کار غیر اخلاقی. با هر کسی آدم این کارو کنه ناراحت میشه، با هر مسلکی و مذهبی و هر حکومتی حتی آدم این کارو بکنه ناراحت میشن، با هر آدمی و خانواده ای آدم این کارو بکنه ناراحت میشه. منم برای اینکه شما رو زیر سوال ببرم، دو روز یا 10 روز همراه شما بگردم، بعد یه دفعه ولتون بکنم، بعد بگن چی شد 10 روز رفتی پیش فلانی کار کردی بعد یه دفعه ولش کردی، عمدن نقشه ریختم، میگم که به درد نمیخوره علیکی اونجا، نه حقوقش رو نه کارش رو، برای اینکه به کار شما آسیب بزنم. خب این خیلی غیر اخلاقیه. ولی یه نفر پیش شما کار میکنه، از فردا گفت که من دیگه نمیخوام ادامه بدم، شما باید اونو ببندی، شما باید تهدیدش بکنی، یا میکشم یا بمون. خب انسان ها آزادن، دین باشه، مسلک باشه، هر چی باشه، انسان ها آزادن. لذا به هر نامی، مثل میگه آزادی بیان، آزادی بیان هست، بله هست، ولی نه اینکه من با بیانم حقوق طبیعی دیگران رو زیر سوال برم، من با بیانم بیارم یه دروغی راجع به حقوق اولیه دیگری بگم، بعد بگه که چی چرا اینطوری گفتی، حالا طرف 20 روز بشینه که جمعش بکنه، یه چیزی بدون مستند گفته طرف، حالا خب به خاطر همین میگه که حق شرف ازش بگیرید تو قانون تبعیضش، که حرف رو هوا راجع به دیگران برای چی میزنی. آزادی بیان تو حوزه حقوق اجتماعی خودم، تو حوزه حقوق انسانی، ولی غالبا ما آزادی بیان داریم، حقوق اولیه داریم، فقط این قسمت که به دیگران آسیب زدن، این قسمت مشمول آزادی نمیشه. و ولو انسان عاقل باشه، بالغ باشه و معتقد باشه که من آزادم، انسان در اون حوزه آزاد نیست. خب ما میتونیم مثالهایی هم برای این قضیه که واضح تر بشه بزنیم. اگر کسی، من مثالهای عجیب میزنم، یعنی تهشونشون میدم که دیگه عجیب و غریب باشه که طرف تا کجا آزاده، اگر یک نفر بیاد و بالغ باشه و عاقل باشه، بگه من معتقدم که روزی یک بار، باورم اینه، قناعتم اینه، از خونه بیام بیرون دور تیربرق محله 7 دور بچرخم، باورم اینه. خب میگیم باورشه، به خودش مربوطه. ما تنها چیزی که میتونیم انجام بدیم، اگه فکر میکنیم این کارش خرافات غلطه، میتونیم بهش توضیح بدیم، میتونیم آموزش بدیم، میتونیم داده های جدیدی در اختیارش قرار بدیم، میتونیم ارتباط مسالمت‌آمیز داشته باشیم تا فضای گفتمان به وجود بیاد، تا بتونیم بلکه کمکش بکنیم یا دلسوزی یا هر چیزی که مدنظر اونجا انجام بدیم به اون روش. خب ما کاری نداریم. اگر کسی خودش گفت که مثلا من اینه، تفکر من اینه، یا تو علم پزشکی به نظر من خوبه که روزی 3 ساعت از پا آویزون باشم، خب آویزون باش به من چه؟ دقت میکنی حتی چنین کار مسخره‌ای به من ربطی نداره. ما فقط اون عاقل بالغه، ما فقط میتونیم باش حرف بزنیم، باش ارتباط داشته باشیم که اگه اجازه داد باش حرف بزنیم، چون عاقل و بالغه. ولی اگر یه نفر بیاد بگه 6 تا کتاب از آسمان بر من نازل شده، پیامبران زیادی پشت سر منم، خب چی شده؟ میگه تو اون کتاب مقدس من اومده که من هفته یک بار باید آشغالمو بریزم تو خونه همسایه. خب مردم بهش چی باید بگن؟ میگه کتاب مقدس بذار تو جیبت و باوراتم به خود ضبط داره، برو دور تیربرق بچر، برو خودت آویزون بکن. ولی آشغال تو خونه من ریختی، خب من میتونم 4 تا کیسه آشغال تو خونه تو پرتاب بکنم، این چه کاریه؟ میگه نه، من احساس میکنم که خدا اینو به من گفته. شما چه توقعی داری؟ ما به هیچی بگیم الان. میگه خدا به من گفته که آشغال بریزم تو خونه تو. بله یه متنی هست، به هر حال اجتهاده، نظر من اینه. خب بعد میگن که خب مجتهده، نظرش این بوده، خود نظرش دیگه چیکار بکنه؟ کل مجتهد مصیب، یا حداقل برای خودش مصیبه، نظر خودش دیگه. به متن نگاه کرده و احساس میکنه وظیفه خداییش اینه. نه آقا اینطور نمیشه، این وظیفه خدایی تو تله خودته، مردم بهت اجازه نمیدن به نام وظیفه خدایی دیگران رو آسیب بزنی. دیگران که اینو وظیفه خدایی نمیدونن، این تو کله توی فردا پس فردا منم یه توهم میزنم. واقعا یعنی باور میکنم یه متنی دارم مقدسه، من زرتشتی ام یا من مسلمانم یا من مسیحی ام، یعنی توی اسلام هم رخ میده، طرف توی متن نگاه میکنه یه برداشتی میکنه، برداشته اشتباهه، ولی نقض حقوق اولیه انسان هاست، مثل قتل مرتد، مثل این که میگه کافر کسی که قانع نشده کافره، بعد میاد اونو مجرم حساب میکنه و فاسق حساب میکنه که قانع نشده، یعنی از مسیر آزادی نیسته. و بعد حالا بعضیا که میگن که کافر رو اذیتش نکنیم، ولی بعضیا میگن که فلان امتیازات رو نباید به کافر داد، بعد میان تو حوزه اجتماعی اذیت اون کافر میکنن، تو حوزه زندگی اجتماعی اذیت اون کافر میکنن، حقوق اجتماعی که اون داره رعایت میکنه به نسبت ما به نسبت او رعایت نکنیم. چرا؟ این از کجا آمده؟ کافر تو قرآن کافریه که آسیب داره میزنه، میفهمه، میدونه و این کار داره میکنه، حمله داره میکنه، داره میپوشونه حق رو، تبلیغات میکنه علیه حقیقت، اون فرق میکنه، همون هم اعلان جنگ باش نشده. حالا شخصی به نام مرتد شما بگی من میرم میکشمش، این یعنی چی؟ من میرم با زور فلان چیز رو به فلانی تحمیل میکنم، مثلا نماز بیاد بخونه. یخو کار زور نیست، نماز خودم با زور نمیخونه. چطوری من برم یه جایی وایستم بخونم فقط به خاطر این که پشت سرم شمشیره اونجا وایستم نماز بخونم، اعتقادی مثلا به خدا نداشته باشم؟ خب این چه، در حالی که خود رسول الله علیه السلام میفرماید که میگه در مسجد دید که یه نفر بند از اون ستون به این ستون بسته، بعد گفتیم بند مالکیه، گفتن این مال فلانیه، وقتی خسته میشه نماز میخونه خودش رو به این بند میگیره. بعد فرمودن که خب بند رو باز بکنید، هر وقت خسته شدید بشینید، بندش رو باز کنید، هر وقت خسته شدید بشین، هر وقت خسته شدید نماز نخون دیگه، خیلی اذیت شدی. بعد یه جمله ای گفت فانه لا ییأس الله حتی تییأسوا، خدا تا وقتی به نماز شما اقبال میکنه که شما با علاقه داری نماز میخونی، وقتی شما زده شده از نماز، با زور نماز خوندی، خدا هم همچین نمازی از شما نخواسته که شما با زور خودت اینجا نگه داری، ببندی، شمشیر پشت سرش باشه، حالا داره برا من نماز میخونه، مگه من نیازی به نماز دارم که تالا با زور بیارن نتیجا؟ بعضی از آدم ها به نسبت خدا خیلی دلسوزتر هستن از خود خدا و پیغمبر خدا. یعنی بعضی از آدمای دیندار در مسیحیت، در اسلام احساس میکنن که خیلی دلسوزیشون به نسبت اسلام و حقیقت خیلی بیشتر است از حضرت محمد علیه السلام. اینا دیگه دایه دلسوزتر از مادر هستن، ادای اینا در میارن. اینها این آسیب زدن به حقوق اولیه انسانهای دیگه به نام مذهب میتونه نوعی اختلال روانی باشه. مادرهای عزیز اهمیت کار خودتون رو بفهمید، بچه ها رو درست تربیت بکنید که دارای عقده نشن. این آدم های عقده‌ای وقتی مذهبی میشن عقده های خودشون رو به نام خدا خالی میکنن، خودشون بیماری دارن، عقده دارن، با عقده و بیماری نگاه یه متن مقدسی میکنن، حالا مسیحیت، اسلام، هرچی، یا نگاه متن قانون حتی، ولی میخواد عقده خودش رو خالی بکنه، نیاز داره، ارضا نشده چیزایی، باید بکشه، بزنه، اذیت بکنه. این ناشی از عقده است. لذا این نباید در دین، بخصوص در دین خیلی خطرناکه، به نام دین نباید این چیزا گفته بشه یا انجام داده بشه، آزادی انسان ها سلب بشه. إلا الله لا إله
الله ما لنا رب سواه.